بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پدر و مادر خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران با او در زندان اوین ملاقات کردند. باراک اوباما میگوید آمریکا با جهان اسلام در جنگ نیست. و شمار قربانیان زمین لرزه ایتالیا به دست کم 90 نفر رسید. هفت شب در ایران، 3:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم. دوشنبه 17 فروردین ماه 1388 خورشیدی، 6 آوریل 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم روز بهاری خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارام از حالا در یک ساعت پیش رو با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. با این امید که در این یک ساعت همراه ما باشید. پیش از همه اینها همکارم امروز کنار من در استودیو مهرزاد پدرام هست و از تازه ترین خبرهای جهان تا این لحظه برامون میگه. مهرزاد عصر بخیر.
عصر بخیر. رضا صابری پدر رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به رادیو فردا گفته است که با دخترش در زندان اوین ملاقات کرده است.
ما امروز حدود ساعت 10 بود که دخترمون ملاقات کردیم در زندان اوین.
رضا و آکیکو صابری پدر و مادر رکسانا دیروز از آمریکا برای ملاقات با فرزندشان وارد ایران شدند. به گفته آقای خرمشاهی وکیل رکسانا صابری، حال رکسانا خوب است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنانی در مجلس ترکیه گفت که او می‌داند که روابط آمریکا با کشور اسلامی صدمه خورده، اما جنگ آمریکا با القاعده و تروریسم جنگ با جهان اسلام نیست. او افزود مایل است این نکته را روشن کند که روابط آمریکا با مسلمانان و جهان اسلام نمی‌تواند تنها بر پایه مخالفت با تروریسم استوار باشد، بلکه آمریکا خواستار آن است که این رابطه بر منافع و احترام متقابل استوار شود.
We do not consider ourselves a Christian nation or a Jewish nation or a Muslim nation. We consider ourselves a nation of citizens.
آقای اوباما از ترکیه خواست اصلاحاتی دموکراتیک را که به این کشور اجازه می‌دهد به عضویت اتحادیه اروپا درآید سرعت بخشد. او درباره روند صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل نیز گفت که به رغم چالش‌ها نباید دچار بدبینی و بی‌اعتمادی شد. باراک اوباما در مورد ایران نیز گفت رهبران ایران باید بین داشتن سلاح هسته‌ای یا ساختن آینده‌ای بهتر برای مردمشان یکی را برگزینند. باراک اوباما پیشتر با رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرده بود و امروز عصر برای حضور در نشست مجمع بین‌المللی ائتلاف تمدن‌ها به استانبول خواهد رفت. به گفته وزیر کشور ایتالیا، شمار قربانیان زمین لرزه این کشور به دست کم 90 تن رسیده است. در زمین لرزه بامداد امروز دوشنبه در مرکز ایتالیا 10 نفر مجروح و چند هزار تن دیگر نیز بی خانمان شدند. کانون این زمین لرزه در 100 کیلومتری شمال شرق روم گزارش شده است. مرکز پژوهش‌های زمین‌شناسی آمریکا شدت این زمین لرزه را 6.3 درجه ریشتر اعلام کرده، اما مؤسسه زمین‌شناسی ایتالیا 5.8 درجه ریشتر را ثبت کرده است. در پی وقوع این زمین لرزه، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا سفر خود را به مسکو که قرار بود از امروز آغاز شود لغو کرد. انفجار 6 بمب در نقاط مختلف بغداد امروز دست کم 32 کشته و بیش از 90 زخمی بر جای گذاشته است. مرگبارترین این بمب‌ها در بازارچه‌ای در شهرک صدر منفجر شد که دست کم 10 نفر در آن کشته و 28 نفر دیگر مجروح شدند. بمب‌های دیگر در نزدیکی گروهی از کارگران ساختمانی که در خیابانی در مرکز بغداد جمع شده بودند و بازارچه‌ای در منطقه حسینی بغداد منفجر شد. امروز همچنین یک سرباز آمریکایی در استان دیاله عراق کشته شد. امیر
مهرزاد پدرام ممنونم. مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله. از سفر 8 روزه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیدار 2 روزه‌اش از ترکیه برایتان خواهیم گفت.
با کنار رفتن جمهوری خواهان از عرصه سیاست آمریکا و آمدن آقای اوباما، آمریکا تلاش میکنه سفیر تازه.
همانطور که در خبرها شنیدید، پدر و مادر روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی با دخترشان در زندان اوین در تهران دیدار کردند. از یک دختر زندانی ایرانی برایتان خواهیم گفت و لحظه شماریش برای مرگ یا ادامه زندگی.
دراسته خواهر دیگه داره، پدر و مادر داره، اینا از اون زمان این خانواده به هم ریخته است.
و نگاهی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. همراه ما بمانید. به گفته بعضی از کارشناسان منطقه‌ای، دیدار دو روزه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه مهمترین مرحله سفر 8 روزه‌ای آقای اوباما است. ایشان بعد از شرکت در نشست رهبران گروه 20 در لندن، نشست سران ناتو در آلمان و فرانسه و نشست آمریکا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جمهوری چک روز یکشنبه وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. همکارم میرعلی حسینی در گفتگویی که با تورج عطابکی تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل داشت، ابتدا ازش پرسیده که این سفر تا چه حدی اهمیت داره. تورج عطابکی در آمریکا:
رابطه ترکیه و آمریکا پیشینه‌ای به درازای استقلال ترکیه داره و برای سالها ترکیه که از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه بوده، به دنبال خودداری ترکیه از دادن اجازه به آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های نظامی این کشور در جریان اشغال عراق، روابط دو کشور کمی تیره شد و بعد در دوران زمامداری آقای بوش حمایت مردم ترکیه از نیروی مخالف سیاست‌های آقای بوش در منطقه این تیرگی رو تشدید کرد. حالا با کنار رفتن جمهوری خواهان از عرصه سیاست آمریکا و آمدن آقای اوباما، به هر صورت آمریکا تلاش میکنه صفحه تازه‌ای رو در مناسبات خودش با ترکیه برداره.
گفته میشه که یکی از انتظارات آقای اوباما از ترکیه این هست که در جنگ افغانستان و برقراری یک پلی بین غرب و جهان اسلام، به ویژه در حل مسائل اسرائیل و فلسطینیان از یک سو و اسرائیل و سوریه از سوی دیگه، از ترکیه کمک بخواد. شما با این فرضیه موافقین؟
شاید در مورد مسئله افغانستان راه اغراق رو بپیماییم اگر بگیم که ترکیه میتونه نقش فعالی در پاسخ به بحران همچنان رو به افزایش افغانستان بده، به جز اینکه نیروهایی رو در چارچوب پیمان ناتو به افغانستان گسیل کنه. اما در حوزه کشورهای دیگه ترکیه یحتمل فعالتر میتونه عمل کنه. ترکیه با ایران، سوریه و با جنبش فلسطینی حماس رابطه نزدیکی داره و میتونه از این نزدیکی رابطه برای نوعی میانجیگری بین امریکا و این نیروهای منطقه‌ای استفاده کنه و اتفاقا دموکرات‌های امریکا و آقای اوباما هم بر این امر اشراف دارن، آگاه هستن و تلاش میکنن که از ترکیه به عنوان پلی برای نزدیک کردن امریکا به نیروهای سخت سر منطقه بهره بگیرد.
این سفر چه نقشی میتونه داشته باشه در بهبودی روابط ایران و آمریکا؟
همونطور که اشاره کردم، نقش ترکیه در منطقه نقش بسیار مهمیه. ترکیه میتونه در حقیقت صدای ایران رو به گوش آمریکا برسونه، نگرانی های آمریکا رو به گوش ایران برسونه و از هر دو سو بخواد که به نوعی با پادرمیانی ترکیه به ذوب کردن یخهای کدورت بین دو کشور دست بزنند. ترکیه به خاطر موقعیت استراتژیش، به خاطر موقعیتی که برای انتقال انرژی داره، نقش کلیدی داره هم برای ایران و هم برای غرب. بنابراین میتونه با یک سیاستگذاری های کارساز و سازنده از این نقش کلیدی به خوبی استفاده کنه.
از اونجای یکی از مسائل عمده دیگری که مورد توجه آقای اوباما هست، خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق هست. در این زمینه فکر میکنید که ترکیه چه نقشی بتونه بازی کنه؟
ترکیه میتونه نقش کریدور امنیتی رو برای خروج نیروهای آمریکا از عراق به عهده بگیره، یعنی اینکه یک فرایند بلند مدتی آمریکا بتونه از طریق ترکیه نیروهای خودش خارج کنه، ولی همچنان بخشی از این نیروها رو در خاک ترکیه نگه داره، از پایگاه‌های نظامی ترکیه استفاده کنه که اگر لازم شد دو مرتبه برگرده برای پاتک‌هایی که ممکنه پیش بیاد برای نیروهای نظامی آمریکا. به هر صورت خود آقای اردوغان همین رو بارها پیشنهاد کرده که اگر آمریکا قرار بر این بذاره که یک طرح جامعی برای خروج نیروهای خودش روی کاغذ بیاره، مطمئنن با مشاوره سوی ترکیه زمینه این خروج بیشتر فراهم خواهد شد.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی بود با تورج عطابکی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل، در مورد سفر اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
7:10 شب در تهران و سپاسگزاریم که با رادیو فردا هستید. در تهران پدر و مادر رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که به ایران سفر کردند، امروز دوشنبه تونستند در زندان اوین با دخترشون ملاقات کنند. رکسانا صابری که در ایران برای رسانه‌های خارجی گزارش تهیه می‌کرده، از بهمن ماه سال گذشته در بازداشت است. وکیل رکسانا صابری هم دیروز گفته بود که موکلش رسماً تفهیم اتهام شده و پرونده‌اش هم به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شده. وکیلش که آقای عبدالصمد خرمشاهی هم هست اضافه کرده بود که هنوز پرونده رو نخونده و هیچ اطلاعی از اتهام‌های وارده نداره. رضا صابری، پدر رکسانا صابری، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی درباره دیدار امروز اینطور میگه:
ما امروز حدود ساعت 10 بود که دخترمون ملاقات کردیم در زندان اوین. البته چون نمیدونست که ما میاییم و از دیدن هر دوتای ما خیلی تعجب کرد و هم خوشحال شد، ولی خیلی هم در شگفت بود که ما چطور یه مرتبه اومدیم اونجا. حالش نسبت به اون که ما فکر میکردیم بهتر هست، چون بار آخر که با ما تلفنی صحبت کرد به نظر از نظر روانی خیلی حالش بد بود، ولی به نظر میرسد که حالا کمی بهبود یافته و غذا میخوره و یه تلویزیونی به اتاقش آوردند و اجازه دادند که دوستا کتابم براش بیارن. برای او خیلی مهم است که کتاب داشته باشه، چون بدون کتاب براش خیلی فشار میاد، چون عادت داره که یه چیزی بخونه.
آقای صابری، آیا در سلول انفرادی نگهداری میشه یا دیگر زندانیانی همراهش هستن؟
با 3 نفر دیگه هست بانه در این قسمتی که رکسانا را نگه داشتند.
الان وضعیت پروندهش به چه صورت هست؟
ما مستقیما با مقامات قضایی دیداری نداشتیم، ولی وکیلشون میگن که پروندهش رفته به شعبه 28 دادسرا، یعنی بازپرسی تمام شده و رفته به دادگاه شعبه 28. تازه رفته و رسیدگی هنوز نشده، پروندهش هنوز نخوندن.
آقای صابری، رکسانا صابری به چه اتهامی نگهداری میشه و به چه اتهامی بازداشت هست؟
تامشو وکیلش میدونه و اگر شد باید با خودش بحث بکنه، یعنی ما مطمئن نیستیم کاملا، ولی در هر صورت این که بدون مجوز خبر داده این قسمتی از تامش است.
یعنی بدون مجوز خبرنگاری خبر ارسال کرده جزی از اتهاماتش هست؟
وقتی از کنسل کردن میگن این دوباره به کار خود ادامه داده. در صورت که ما جوابش قبلا گفتیم که خبر دست اولی نمیتونست بده و اون چیزایی که در روزنامه ها و مطبوعات دیگه بود از اونها استفاده کرده بود، دوست داستان به NPR داده بود.
آقای صابری، مشخص هست که جلسه دادگاه تشکیل میشه؟
نه، هنوز مشخص نشده، ولی فکر میکنیم که در عرض 1 ماه این مشخص بشه، چون یه در مرحله رسیده که باید بگن که کی میخواند به این مسئله رسیدگی بکنن.
گفتگوی رضا صابری بود، پدر رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که به ایران سفر کرده و در زندان اوین هم با دخترش دیدار کرده. گفتگوی علیرضا کرمانی بود با رضا صابری.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما باز هم در ایران، دلارا دارابی دختر 20 ساله‌ای که در شمال ایران در شهر رش در انتظار اجرای حکم اعدامش زندانیه. دلارا به اتهام قتل یکی از خیشاوندانش در شعبه 107 دادگاه ویژه اطفال رشت و با تایید شعبه 33 دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده. دلارا دارابی، طوری که وکیلش بارها اعلام کرده، قتلی رو بر عهده میگیره که عاملش به گفته وکیل ایشون امیر حسین، یعنی دوست پسر دلارا بوده. از اونجایی که سن دلارا هنگام وقوع قتل 17 سال بوده، دوست پسر دلارا تصور نمی‌کرده که او محکوم به اعدام بشه. خود دلارا هم به چنین امیدی قتل رو به گردن میگیره. دلارا دارابی که در ضمن نقاش و شاعر هم هست، 1 هفته بعد از اعتراف به قتل در نامه‌ای حرفاش رو پس میگیره و میگه بر اثر احساساتی که در اوایل کار بهش دست داده اعتراف به قتل کرده. حالا 5 سال از همه این ماجراها میگذره و دلارا همچنان در زندان و متهم دیگر پرونده، یعنی دوست پسر دلارا، آزاد هست. پرونده هم در اجرای احکام هست و همه از خانواده دلارا و وکیلش گرفته تا کلی هنرمند از داخل و خارج ایران در تکاپو تا تنها رشته پیوند دلارا رو با زندگی حفظ کنند. جلب رضایت خانواده مقتول یا در اصطلاح حقوقی اولیای دم یا صاحبان خون. در گفتگویی که با عبدالصمد خرمشاهی وکیل دلارا دارابی داشتم، ازش درباره تازه‌ترین وضعیت دلارا دارابی پرسیدم.
مدت هاست که پرونده قطعی شده، مجاری قانونی طی شده، پرونده در اجرای احکام هست و ما فقط منتظریم به اصطلاح که، یعنی امیدوار هستیم که رضایت اولیای دم رو بتونیم بگیریم، چون اقدامات قانونی ما به هر حال تموم شده، مجاری قانونی که بوده ما استفاده کردیم، اعتراض کردیم و الان پرونده، وضعیت پرونده به هر حال قطعی است و در اجرای احکام هست پرونده و خبر جدیدی دیگه از پرونده نداره.
چه تلاش هایی انجام شده برای جلب رضایت اولیای دم؟
برشبت که خب خیلی از افراد، اقشار مختلف، صنوف مختلف سعی کردن که اولیای دم صحبت بکنند، بتونن که رضایت اونا رو جلب بکنند، از هنرمندا گرفته تا نویسنده ها و برخود افراد دیگه، ولی ظاهرن تا الان من فکر میکنم که موفق نشدند، وضعیت جدیدی در پرونده حادث نشده و امیدوار هستیم که در این لحظات و در این روزها که کار قانونی نمیتونیم انجام بدیم و پرونده قطعی شده، شاید بتونیم که خانواده مقتوله رو متقاعدشون بکنیم که از حق قانونی خودشون بگذرند و اجازه بدن که دلارا ادامه حیات بده.
آقای خرمشاهی، خانم دارابی ظاهرن در ابتدا در دادگاه این قتل رو بهش اعتراف کرده بودن، بعدها در جلسات بعدی دادگاه یا در اظهارات بعدیشون این رو رد کردن و گفتن که به خاطر پسری که ایشون دوستش داشتن حاضر شدن این قتل رو بر عهده بگیرن.
دلارا زمان وقوع حادثه 17 ساله بوده و از لحاظ جسمانی هم بسیار ضعیف و ضعیف و دارای احساس به اصطلاح خیلی لطیف و هنرمندانه، یعنی نقاش ایشون، طوری که ایشون عنوان کرده بود و با من صحبت کرده بود، ظاهراً روزهای اولیه بازداشت تجربه نداشته و تحت تاثیر احساسات بوده. متهم دیگر پرونده از ایشون میخواد که قتل رو به گردن بگیره و چون زیر 18 سال هست احتمال اعدامش کمه و ایشون حالا به انگیزه های مختلف این قتل رو به گردن میگیره، منتهای مراتب یک هفته بعد پشیمون میشه و به خودش میاد، نامه به دادگاه می نویسه که این اقراری که من کردم واقعی نبوده، واقعیت نداشته و اصلا با اونچه که من گفتم، با اونچه که اتفاق افتاده از زمین تا آسمان فاصله است و منکر میشه.
و آقای خرمشاهی، اون نامه رو که خود خانم دارابی می فرمایید نوشته بوده یک هفته بعد از اینکه به قول شما از اون حالت احساسات در اومده بوده، این هیچ تأثیری نداره روی پرونده؟ یعنی فقط اعتراف اول یک متهم مورد قبول هست؟
حالا ببینید، اصلا این یه بحثی بود که باید دید که این اقراری که صورت گرفته با واقعیت هایی که در خارج از این قضیه به وقوع پیوسته قابلیت انطباق داشته یا نداشت. من با خانوادهشون که صحبت می‌کردم خیلی از مطالب عنوان کردم و برای اونها تشریح کردم که به هر حال خیلی بعیده که این قتل توسط یه دختر با جثه ضعیف صورت گرفته باشه، در جایی که یک جوان قوی هیکلی هست چگونه میتونه که کار قتل توسط دختر ضعیفی صورت گیره. اون چه که مهم هست اینه که الان دلارا 5 سال در زندان هست. به هر حال تحمل زندان کار بسیار سختی است، مخصوصا برای یک دختری که پشت میز تحصیل بوده، در سن 17 سالگی بیاد پشت میله‌های زندان. با خانواده‌اش من خواهش کردم که خب شما حقی دارید، بحثی نیست، مادرتون از دست دادین، عزیزی رو از دست دادین، این حق قانونی شماست، قانون اجازه رو به شما داد، اما بیاد از این حق بعد از 5 سال صرف نظر بکنید و اجازه بدید که این دختر برگرده به آغوش خانواده خودش. دلارا 3 خواهر دیگه داره، پدر و مادر داره، اینا از اون زمان این خانواده به هم ریخته است، آشفته است از لحاظ روانی. واقعا اینا اگر بیان رضایت بدن و از مرگ دلارا صرف نظر بکنن، من فکر میکنم این خانواده رو زنده کردند و به هر حال کار بسیار بزرگی انجام دادن.
گفتگوی رادیو فردا بود با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دلارا دارابی، دختر 20 ساله‌ای که در شمال ایران در انتظار اجرای حکم اعدامش در زندان هست و تنها رشته پیوند دلارا با زندگی جلب رضایت خانواده مقتول یا اولیای دم هست.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه، نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
سخنگوی جبهه مشارکت روز یکشنبه اعلام کرد که این حزب وابسته به جناح موسوم به اصلاح طلب نظر مثبتی به نامزدی میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران پس از انقلاب 57 و نامزد انتخابات ریاست جمهوری داره. در همین حال مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه اعلام کرده که برای پیروزی در این انتخابات آماده است، برای پیروزی در این انتخابات اومده و قصد انصراف نداره. بهروز کارونی.
با نزدیک شدن 22 خرداد روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، موازه گروه‌های سیاسی در ارتباط با نامزدهای این سمت روز به روز شفافتر می‌شود. در آخرین تحول در این زمینه، حسین کاشفی سخنگوی جبهه مشارکت اعلام کرد که این حزب نظر مثبتی به میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران پس از انقلاب 57 و نامزد انتخابات ریاست جمهوری دارد. با این همه آقای کاشفی گفت تصمیم نهایی جبهه مشارکت پس از رایزنی ها و تلاش برای به اجماع رسیدن نامزدهای موجود منتسب به جریان اصلاحات اعلام خواهد شد. این سخنان همزمان با گفته های مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری ابراز شده است. مهدی کروبی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انصراف از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری همانند اقدامی که محمد خاتمی انجام داد را رد کرد و گفت برای پیروزی آمدم و تا آخر در صحنه انتخابات باقی خواهم ماند. در این حال پرسشی که مطرح می شود آن است که وضعیت اصلاح طلبان با تعدد نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری چگونه خواهد بود؟ محمد دادفر نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی به این پرسش پاسخ می دهد.
تعدد کاندیداها در اصلاح طلبان ایران مایه شکست اوناست و خروج آقای خاتمی هم خروج هوشمندانه بود برای عدم مشارکت در این شکست. در وضعیت فعلی هم از میان دو کاندیدای باقی مونده اگر اصلاح طلبان طالب پیروزی باشند بایست متقاعد کنند کاندیداشون رو به وفاق و ماندن یک نفر در صحنه.
در همین حال میرحسین موسوی در مصاحبه مطبوعاتی در روز دوشنبه که در تهران انجام شد بها دادن به آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های خود عنوان کرد. آخرین نخست وزیر ایران پس از انقلاب 57 گفت این آزادی‌ها شامل آزادی بیان، عقیده، فکر و آزادی انتشارات مطبوعات و کتاب البته در چارچوب قانون می‌شود. آقای موسوی افزود حتی اگر قانون را قبول نداشته باشیم باید از راه قانونی آن را عوض کنیم. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین اعلام کرد در صورت انتخاب شدن گشت ارشاد و طرح امنیت اجتماعی را تعطیل خواهد کرد. مهران براتی پژوهشگر در دانشگاه برلین درباره سخنان و برنامه‌های اعلام شده توسط میرحسین موسوی میگوید
آقای موسوی به این واقعیت پی بردن احتیاج به رأی کسانی دارند که به هر صورت به نام اصلاح طلب معروف شدند. الان بایستی که بیش از اون چی که تا به حال از خود نشون داده، چهره‌ای که تا به حال ایشون داشته مربوط به دوران جنگ میشه. مدیریت نسبتاً خوبی ایشون در اون دوران از خودشون نشون دادن، ولی در زمینه اصلاحات سیاسی در سطح اجتماعی ما هیچ گونه از ایشون چهره‌ای ندیدیم و نشناختیم و حالا ایشون سعی میکنن اصلاح در این چهره به وجود بیارن. من حد نمیزنم که اگر آیت الله خامنه ای با اون چی که ایشون به عنوان برنامه مطرح میکنن موافق نباشن، این برنامه اصلا قابل عمل باشه. کوششیشون این هست که رأی اصلاح طلبا رو بگیرن.
پیشتر آقای موسوی در سخنانی به انتقاد از نتایج منفی حاصل از سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد پرداخته بود. بی‌اعتنایی به قانون توسط دولت، شفاف نبودن دستگاه‌های دولتی از جمله در خصوص مشخص نبودن سرنوشت 270 میلیارد دلار درآمد نفتی در سالیان اخیر و افزایش بیکاری و تورم از جمله محورهای مورد اشاره میرحسین موسوی در این خصوص بودند. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران ضمن مثبت ارزیابی کردن سخنان آقای موسوی میگوید
معلوم نیست که این نقاط ضعفی که ایشون عنوان میکنند اعم از اینکه پولهای مفقود شده، هم از اینکه عدالت اجتماعی در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد و اینکه طبقه متوسط لاغر شده، اقشار پایینی در وضعیت بسیار نابسامانی قرار دارند. ایشون میخواد این مسئله رو چگونه حل کنه؟ این نقطه جرحی است که ایشون باید پاسخ بگیرد.
در این حال پرسشی که وجود دارد این است که آیا امکان حمایت بخشی از اصولگرایان از میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؟ علیرضا سربخش یکی از اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و از حامیان محمود احمدی نژاد این حمایت را رد کرده و گفته است هیچ عنصر اصولگرایی از نامزد جبهه دوم خرداد حمایت نخواهد کرد، چرا که تمام افرادی که خود را در جریان اصولگرا تعریف می‌کنند جبهه دوم خرداد را خط قرمز تعریف کرده‌اند. این در حالی است که بیژن نوباوه یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس روز دوشنبه در همین خصوص گفت اینکه میرحسین موسوی بتواند آرای اصولگرایان را به نفع خود جلب کند سؤال جدی در جریان اصولگرایی است. پایان نقل قول. این گونه مباحث در شرایطی از سوی اصولگرایان مطرح می شود که آنان هنوز در مورد نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری به توافق دست نیافتند.
از ساعت 18:30 شش و نیم بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 11520 کیلوهرتز بشنوید. برای اطلاع در مورد طول موج‌های پخش برنامه‌های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
بله، شاید به نظرتون عجیب باشه اما برخی از کشورهای مسلمان سود زیادی از تولید مشروبات الکلی به دست میارن بی اون که در ماهیت و ساختار اسلامیشون خدشه‌ای وارد بشه. شاهین بشیری در گزارشی به بررسی تولید مشروبات الکلی در مراکش میپردازه که رونق بسیاری هم در این زمینه داره.
منظره تاکستان با مخمل نرم انگورهایی که به منظور تولید شراب کاشته شدند، منظره نامطبوعی برای یک کشور مسلمان نشین به شمار می رود. ولی در مورد مراکش شاید وضع متفاوت باشد. این کشور مسلمان شمال آفریقا سود سرشاری از تولید انگور و شراب به دست می آورد تا جایی که سال گذشته 35 میلیون بطری شراب تولید کرد و به این ترتیب در ردیف یکی از بزرگترین کشورهای مسلمان تولید کننده الکل قرار گرفت. با وجود آنکه اسلام در بخش‌های سیاسی این کشور در حال رشد است، ولی تولید شراب میلیون‌ها دلار درآمد نصیب مراکش می‌کند. معاون اداری کارخانه تولید شراب شهر مکنس که 85% تولید نوشیدنی‌های الکلی کشور را در دست دارد، می‌گوید مراکش کشور مدارا است و مصرف یا عدم مصرف الکل یک انتخاب شخصی است. کارخانه تولید شراب مکنس 2100 هکتار تاکستان دارد و انواع تولیدات آن از شراب‌های معمولی تا نوعی شامپاین خانگی و حتی کلارت که نوعی شراب قرمز مرغوب است را در بر می‌گیرد. به گفته معاون اداری کارخانه تولید شراب مکنس، این کارخانه محصولات خود را تنها به تاجرانی می‌فروشد که به طور عمده خریداری می‌کنند و برای این کار از دولت مجوز مخصوص دارند. این تاجران فقط مجاز به فروش به توریست‌ها و نه مسلمان‌ها هستند. با این حال آمار نشان می‌دهد که هر فرد مراکشی به طور متوسط سالانه 1 لیتر شراب می‌نوشد و دولت مراکش دارای بزرگترین تاکستان‌ها به میزان 12,000 هکتار است. این کشور به سرعت در حال مدرن شدن رونق خود را مدیون توریسم و تجارت با اروپا است. مسلمانان سیاستمدار که اجازه فعالیت دارند دومین قدرت در مجلس این کشور محسوب می شوند و البته کسانی که اجازه فعالیت سیاسی ندارند ولی به شدت به باورهای دینی وابسته اند تعدادی به مراتب بیشتر دارند. به همین دلیل مسئله تولید نوشیدنی الکلی در این کشور چندان هم بی درد سر نیست. به عنوان مثال فستیوال شراب که سال 2007 میلادی حدود 2 سال پیش در شهر مکنس برپا شد به مخالفت مسلمانان این شهر 500 هزار نفری انجامید و حتی به گفته برخی برکناری شهردار این شهر به همان دلیل صورت گرفت. الکل به طور کلی در کشورهای مسلمانی همچون ایران، عربستان سعودی و سودان ممنوع است و مصرف کنندگان آن حتی تا مرز شلاق خوردن نیز پیش می روند. حتی در الجزایر نیز که خود یکی از تولید کنندگان شراب است، مصرف الکل کاهش یافته و به پایتخت و چند شهر توریستی محدود شده است. اما در مراکش 27 میلیون بطری فقط به مصرف داخلی این کشور می رسد. 2 میلیون بطری آن به اروپا و آمریکا صادر می شود و شرکت تولید شراب قصد دارد 800 هکتار دیگر به مساحت تاکستان‌های خود بیفزاید تا پاسخگوی سفارش‌هایی از چین باشد. در همین حال شامپاین تولید مراکش فقط به مصرف داخلی این کشور می‌رسد که نشان می‌دهد مسلمانان خریداران اصلی این نوشیدنی الکلی هستند.
بله، تولید نوشیدنی‌های الکلی در کشورهای اسلامی به خصوص در مراکش بود در گزارشی از شاهین بشیری. مجله شامگاهی رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. همراه ما بمانید.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 5 بعد از ظهر در پراگ، پراگ بالاخره گرم و بهاری. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. در این بخش از برنامه ابتدا به گزارش ویژه هفته و بعد گفتگوی ویژه هفته رو خواهید شنید. پیش از همه اینها یک بار دیگه مهرزاد پدرام در استودیو با من هست و نگاهی داره به خلاصه مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. مهرزاد سلام.
سلام. رضا صابری پدر رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به رادیو فردا گفته که او به همراه همسرش آکیکو صابری با دخترش رکسانا برای مدت نیم ساعت در زندان اوین دیدار کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در سخنانی در مجلس ترکیه گفت که او می‌داند که روابط آمریکا با کشورهای اسلامی صدمه خورده، اما جنگ آمریکا با القاعده و تروریسم جنگ با جهان اسلام نیست. به گفته وزیر کشور ایتالیا، شمار قربانیان زمین لرزه این کشور به دست کم 90 نفر رسیده است. در زمین لرزه بامداد امروز دوشنبه در مرکز ایتالیا 10 نفر مجروح و چند هزار تن دیگر نیز بی خانمان شدند. انفجار 6 بمب در نقاط مختلف بغداد امروز دست کم 32 کشته و بیش از 90 زخمی بر جای گذاشته است. مرگبارترین این بمب‌ها در بازارچه‌ای در شهرک صدر منفجر شد که دست کم 10 نفر در آن کشته و 28 نفر دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران، به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، منوچهر منطقی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو برکنار شده و شماری از اعضای هیئت های مدیره این شرکت و شرکت سایپا نیز تغییر کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه وزیر دفاع این کشور امروز وارد یک پایگاه نظامی آلمان در ولایت قندوز افغانستان شده است. 700 نظامی آلمان در این پایگاه مستقر هستند. دولت آلمان قصد دارد شمار نیروهای این کشور در افغانستان را از 3800 به 4400 نفر افزایش دهد. همچنین پاکستان امروز دوشنبه 845 مهاجر غیرقانونی افغان را که روز شنبه در کانتینر یک تریلی پیدا شده بودند با کامیون حمل و به مقام های افغانستان تحویل داد. ماموران پلیس پاکستان روز شنبه این تریلی را که قاچاقچیان 110 نفر را در کانتینر آن مخفی کرده بودند در 20 کیلومتری جنوب شهر کویت مرکز بلوچستان پاکستان یافتند. حسن قشقوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه امروز در واکنش به اقدام کره شمالی در پرتاب موشک به فضا گفت ایران معتقد است همه کشورها حق توسعه صنایع فضایی خود و همچنین استفاده صلح‌آمیز از فضا را دارند. آقای قشقوی همچنین هر نوع ارتباطی میان برنامه موشکی ایران با کره شمالی را رد کرد. در همین رابطه یکی از مقام‌های ارشد نظامی روسیه در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس تایید کرده که کره شمالی روز یکشنبه نتوانسته است ماهواره‌ای را در مدار زمین قرار دهد. او افزوده که دستگاه فضایی روسیه هیچ اثری از ماهواره‌ای که کره شمالی میگوید روز یکشنبه به فضا فرستاده در مدار زمین نیافتند. و در خبر آخر این که باز هم حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت ایران هنوز با پیمان ناتو یا دولت آلمان برای انتقال آنچه که وی مواد دارویی توصیف کرد از طریق بندر چابهار به افغانستان به توافق نرسیدند. امیر
ممنونم مهرزاد پدرام و خلاصه مهمترین خبرهای روز. میرسیم به گزارش ویژه هفته از شهران تبری در لندن درباره نمایشی به نام قانون مذکر که در حمایت از کمپین 1 میلیون امضا، کمپین رفع قوانین نابرابر از زنان هست و همکارم شهران تبری با کارگردان اون و منتقدان هنری به گفتگو نشسته. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
قانون مذکر نمایشنامه است از بازی ربیحاوی، نمایشنامه نویس مستند حقوق بشر ایرانی در بریتانیا که هفته پیش در استودیوی تارا در لندن به روی صحنه آمد. این نمایشنامه در اواخر ماه جاری نیز از سوی سازمان عفو بین‌الملل که یکی از حامیان نمایشنامه‌های قاضی ربیحاوی است به روی صحنه خواهد رفت. گزارشی از قانون مذکر را پیش از روی پرده آمدن آن لیست از رادیو فردا شنیده بودید. این نمایشنامه را قاضی ربیحاوی به کمپین 1 میلیون امضای زنان ایران اهدا کرده است. برای شماره از گزارش ویژه به استودیوی تارا رفتم و نمایش قانون مذکر را دیدم. نمایش با این جمله آغاز می شود: حقوق زن حقوق بشر است. علاوه بر قاضی ربیحاوی، نویسنده آن با دکتر زیبا مشاور، استاد و کارشناس روابط بین الملل و از زنان نواندیش ایران و ریموند لوین، وکیل دعاوی و حقوقدان بریتانیایی صحبت کردم که هر دو نمایش را دیده و در صحبت‌های راجع به آن شرکت داشتند. اما ابتدا خلاصه‌ای درباره نوع نمایشنامه‌های قاضی ربیحاوی یعنی مستند حقوق بشر از زبان خودش بشنویم.
من الان حدود 10 ساله که دارم یه جور تئاتر رو تجربه میکنم که تئاتر مستند هست. یعنی فکر کردم که خب دیگه مثلا دراما و شخصیت سازی ها ممکنه که زیاد استفاده شده باشه. اینه که به عنوان یه نویسنده که برای حقوق بشر کار میکنم، سعی میکنم نمایشام در دفاع از عدالت اجتماعی باشه، فکر کردم که بهترین راه اینه که بیام اتفاقاتی رو که در کشورم در ایران افتاده اینا رو بگیرم و به صورت نمایش در بیارم و اینجا به زبان انگلیسی نمایش بدم برای مخاطب غیر ایرانی.
یکی از این مخاطب‌های غیر ایرانی و مرد که به دیدن نمایش آمده بود، ریموند لوین، وکیل دعاوی و حقوقدان بریتانیایی بود. انتظار او از یک نمایشنامه انتظار رایج و سنتی در مکتب تئاتر بود. او برداشتش را از قانون مذکر چنین بیان می‌کند:
I found the play interesting in terms of its content and very well acted. I have to say I did not find the scripts very inspiring in terms that the dramatic.
به نظر من محتوای نمایشنامه بسیار جالب بود و بازی‌ها بسیار خوب، اما متن آن را از نظر فرم تئاتری خیلی برانگیزنده نیافتم. البته من از توضیحاتی که درباره این نمایشنامه داده شد متوجه شدم که بخش عمده آن از متن بیانیه تومار 1 میلیون امضای زنان ایران برداشته شده و این خود نشان می‌دهد که چرا چنین بود. اما با این حال به نظر من نقش تئاتر در دراماتیک کردن مسائل مورد نظر است و در تئاتر فرم است که به محتوا قدرت می‌بخشد. لیمون روین در ادامه اما می‌گوید کاملا متوجه نیت ربیحاوی در القاء نظرش در این نمایشنامه شده است.
The message clearly that women in Iran are subject to laws which are discriminatory against women.
پیام قانون مذکر کاملا روشن بود و به خوبی قابل فهم، و آن اینکه قوانین جاری در ایران در مورد زنان تبعیض‌آمیز است. قوانینی که در غرب بیشک قابل قبول نیست و ضد زن، ضد حق یک انسان و مرد سالارانه خوانده می شود. اگرچه تا آنجا که من می دانم این قوانین در بسیاری از کشورهای اسلامی جاری است، اما بخش عمده ای از مردم این جوامع با آن موافق نیستند و برای تغییر آن تلاش می کنند. باید اضافه کنم که هیچ زن ایرانی که من تا حال شناختم با چنین قوانینی موافق نبوده. قاضی ربیحاوی در مورد فرم نمایش از نظر ریموند لوین تاکید می کند که قصدش به طور عمده برجسته کردن بیانیه زنان 1 میلیون امضا بود.
این نمایش بر اساس بیانیه کمپین 1 میلیون امضا برای برابری هست که مهمترین جنبش زنان ایرانی محسوب میشه. برای که درسته که تاریخ جنبش زنان ایران تاریخ طولانی هست و مبارزاتی بوده، ولی فکر میکنم که اینجور که ازش برمیاد و دیده میشه انعکاس پیدا کرده، مهمترین جنبش زنان هست که دارن تلاش میکنن برای عوض کردن قوانینی که علیه زن هست. و من اومدم این نمایش رو بر اساس این بیانیه که شرح داده که اینها مبارزشون با چی هست و میخوان چه قوانین رو تغییر بدن، از این قوانین 21 نکتش رو گرفتم و هر کدوم رو به عنوان یک نمایش کوتاه نوشتم که اینا در کنار هم که گذاشته میشه در حدود 1.5 ساعت نمایش هست و هر کدوم از این نمایش های کوتاه یکی از این قوانین رو نشون میده، بررسی میکنه، مورد انتقاد قرار میده. مثلا اینکه یک زن بعد از مرگ شوهرش نمیتونه سرپرستی بچه خودش رو در اختیار داشته باشه، یا اینکه یک زن برای خروج از کشور نیاز داره که امضای شوهرش رو داشته باشه، یا یک زن برای اینکه بتونه به سر کار بره شغلی داشته باشه باید رضایت یک مرد رو که شوهرش یا پدرش هست داشته باشه، و قوانینی در مورد ازدواج که خیلی ما همه ایرانی ها از اون باخبر هستیم، و قوانینی که در مورد ارث هست و میبینیم که چقدر ظالمانه است در مورد زنان، اینکه یک زن بعد از 50 سال زندگی با همسرش با شوهرش در زیر یک سقف بعد از اینکه مرد میمیره اون زن صاحب اون خونه نیست و پسرای بچهای اون مرد میتونن بیان و اون خونه رو بفروشن و اون زن رو از اون خونه بندازن بیرون، یعنی قانون بهشون این اجازه رو میده. اینه که برای من جالب بود که زنان ایرانی در این مقطع به این صرافت افتادن که مبارزه کنن علیه این قوانین. ممکن هست هم که به زودی موفق نشن، ولی همین که اقدام کردن که میدونن که اشکال اصلی کجاست و میخوان که این رو عوض بکنن، این یک اقدام زیبا و جالبی هست که من فکر میکنم همه ایرانی ها در هر کجا که هستن، در هر مقامی که هستن، بایستی حمایت بکنن از این جنبش. و من هم به عنوان یک نمایشنامه نویس ساکن انگلستان فکر کردم که میتونم نمایشی بنویسم که صدای اونها رو انعکاس بدم به مخاطبان غیر ایرانی، آنها که هنوز از این ماجرا خبر ندارن. البته خوشبختانه کمپین یک میلیون امضا به اندازه کافی تونسته خودش رو مطرح بکنه در سطح جهانی. برای همین من فکر میکنم که بزرگترین جنبشیه که تا حالا در ایران مطرح شده و ادامه داره. مهم اینه که خب سالهاست که این قوانین مختص جمهوری اسلامی نیست، خیلی از آنها از زمان رژیم قبلی به اینجا کشیده شده، ولی در این زمان با اینکه یک رژیم مذهبی و پروپاگاندا طرفدار این قوانین روی کار هست، زنان در این مقطع هست که دارن با این قوانین مبارزه میکنن و این بسیار جالبه.
دکتر زیبا مشاور جنبه مستند بودن نمایشنامه را بچه برجسته آن دانسته و آن را نوآوری در تئاتر می‌خواند.
نمایشنامه مستند بود و تم اصلیش روی زن و در رابطه با حقوق بشر و قوانین موجود در جمهوری اسلامی بود و از این نظر میشه گفتش که حداقل برای من نوآوری بود که به این صورت نمایش داده بشه. توجهش فکر میکنم به دو قضیه بود یا از دو بابت. یکیش حقوق زن به عنوان حقوق بشر، حقوق فردی. یکی دیگه حقوق زن در رابطه با مرد، چه از طرف خانواده یا پدر به عنوان اولین مسئول زن. و از این دو بابت سعی کرده بودش که با توجه به قوانین موجود این رو نمایش بده. در واقع یک اصطلاح جامعه شناسی اجتماعی بود و از این بابت فکر میکنم یه نوآوری بود و سوژه بسیار بسیار جالب و مبتلا به در واقع همه هست که شاید لازمه روش بیشتر تعمق بشه.
البته قانون یک مسئله مهمی هستش در جامعه و اگر که قانونی در هر موردی وجود نداشته باشه، مردم رفتارشون رو تغییر نمیدن و کنترل نمیکنن. ولی مسئله‌ای که در ایران ما شاهد اون هستیم این هست که زنها به این قانون مقاومت نشون میدن. البته این کار بسیار دشواریه برای زنها، ولی مقاومت نشون میدن و این یه جور قدرت زن رو در جامعه ایران نشون میده. فکر میکنید در این نمایشنامه این بخش از دوگانگی این مسئله هم نشون داده شده بود؟
کاملا موافقم با این نظر و در واقع شاید قدرت این نمایشنامه در همین بود که این تضاد بین این دو بخش، یکی قوانینی که از بالا داده میشه، اجرا میشه و دنبال میشه، و خواست زنها در واقع از پایین، و این دوتا کاملا دوتا روند نه تنها متفاوت بلکه متضاد رو نشون دادن تو این نمایشنامه. طبیعیه که با باز شدن و مدرن شدن جامعه ایران که در 100 سال اخیر در تحول بود، نقش زن، حقوق زن، خواسته های زن به خصوص تحول پیدا کرد و این به طور واضح مشخص از تعداد زنهایی که به دانشگاه های ایران میرن، یکی از بالاترین در سطح دنیا، و و و و, و بالا رفتن سن ازدواج، و این رو تو این نمایشنامه به خوبی به نظر من میتونه بیان بکنه و مثالهایی هم که میاره در واقع نشون میده که جوری زنا با هزار زحمت و مشکلات دارن سعی میکنن که صدای خودشون رو برسونن و از اون ور قوانین و اجرا کننده و جامعه مردسالاری مانع از اون. توی این شرایط طبیعیه یک تنشی بین این دوتا باشه. حالا اشکالی که قوانین دارن اینه که در واقع قانون باید مکمل تحول طبیعی جامعه باشه. این قوانین یه مقدار برگشت اون تحوله یا بر ضد اون تحوله و این میتونه خیلی اوقات باعث سوء استفاده کسانی باشه که میخوان اون ارزش‌های سنتی و مردسالاری رو ازش یا به طور فردی یا به طور جمعی استفاده بکنن.
قاضی ربیحاوی از اولین نمایشنامه مستند خود و آنچه که اکنون در دست نوشتن دارد میگوید:
من شروع کار نمایشنامه نویسی مستندم رو با نمایشی بر اساس نامه فرج سرکوهی که اون موقع در زندان بود و از زندان یک نامه منتشر کرد، اون نمایش رو نوشتم که اتفاقا مرحوم هارولد پینتر اون نمایش رو حمایت کرد و هم اجرا کرد و هم تهیه کنندگی کرد و هم در اون بازی کرد و بعد هم که اجراهای بعدی شد در چند تا کشور دنیا مثل امریکا در نیویورک. و بعد یک نمایشی داشتم به نام کپچر با کامرا که بر اساس زندگی و نامه احمد باطبی اون دانشجوی معروف بود.
موضوع نمایشنامه بعدیتون چیه؟
آخرین نمایشی که دارم الان در دست نوشتن و قرار هست که با کمک امنیستی این هم اجرا بشه، کار بشه، در مورد کسانی هست، مردانی هست که در ایران تغییر جنسیت میدن و سعی کردیم که مسائل اینان رو زیر ذره‌بین ببریم و اشکالاتی رو که وجود داره از بسیار اون پنهان بیرون بیاریم.
از سوی رادیو فردا حتما به دیدن این حقایق پنهان شده خواهیم رفت و از نمایش و نمایش‌های بعدی ربیحاوی برایتان گزارش خواهیم داد.
گزارش ویژه هفته رو از شهران تبری شنیدید که در لندن تهیه کرده بود و درباره نمایشی به نام قانون مذکر با کارگردان اون قاضی ربیحاوی و منتقدان هنری گفتگو کرده بود. اما میرسیم به گزارش ویژه هفته، میرسیم به گفتگوی ویژه هفته در حقیقت، که گفتگوی شهرام میریان با پریچهر خواجه، موسیقیدان و نوازنده قانون در گروه مهر هست که از شماری از زنان جوان ایرانی تشکیل شده.
سی و یک سال دارد، از 10 سالگی وارد دنیای موسیقی شده و ساز قانون را در هنرستان موسیقی دختران در تهران فرا گرفته و از این هنرستان هم با رتبه اول فارغ التحصیل شده. رشته آهنگسازی را در دانشگاه هنر تا درجه کارشناسی ارشد دنبال کرده و همینک در همین دانشگاه سرگرم تدریس است. 3 سال است گروه زنانه مهر متشکل از 7 هنرمند جوان تحصیل کرده را بنیان گذاشته. به خاطر ممنوعیت صدای خوانندگان زن در ایران، گروه مهر تا کنون کنسرت هایی تنها در خارج برپا کرده. تازه ترین گشت هنری گروه مهر پیش و پس از نوروز 88 در آلمان، هلند، اسپانیا و ایتالیا برپا شده. مهمان برنامه این بار گفتگوی ویژه رادیو فردا، سرپرست گروه مهر، آهنگساز و نوازنده جوان ساز قانون، پریچهر خواجه است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم
پریچهر خاجه، سرپرست گروه مهر هستین شما. شما هم در چارچوب جشنواره چشمانداز زنان ایران در شهر کارلسروه برنامه اجرا کردین. حال که این کنسرت شما به پایان رسیده، از آغاز بپردازیم به این موضوع که چطور شد به این فکر افتادین که یک گروه متشکل از خانم ها و یا زنان تشکیل بدین؟
شاید بشه گفت عدم وجود یک گروه حرفه‌ای قوی در زمینه بانوان این ضرورت رو ایجاب کرد که ما دور هم دیگه جمع بشیم. یه سری فارغ التحصیل رشته موسیقی که سالهای سال داریم موسیقی میخونیم و این گروه رو تشکیل بدیم.
یعنی میشه گفت تنها گروه خانم ها در ایران هست؟
نه، این تنها گروه نیست، اما ما سعی کردیم که یه گروه متفاوتی از گروه های موجود باشه.
یکی از تفاوت های ویژه است این که همه جوان هستیم.
بله، و همه تحصیل کرده در زمینه موسیقی هستن.
در برنامه‌ای که امشب شما ارائه دادین، برخی از کارهای شما هم من دیدم که اجرا شد. شما خودتون چند سال استش رو آوردین به آهنگسازی با توجه به اینکه ساز تخصصی شما قانون هست؟
من 30 سالمه، در آستانه 31 هستم. موسیقی رو از 10 سالگی شروع کردم. 20 ساله که در زمینه موسیقی تحصیل میکنم. 7 سال در دوره هنرستان موسیقی دختران تهران بودم، بعد از اون مقطع کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی، بعد از اون آهنگسازی خوندم. این دوره دانشکده 3 سال دوره آهنگسازی ما طول میکشه، بعد از اون هم به صورت جدی آهنگسازی رو شروع کردم.
خانم پریچهره خواجه، ممکنه به این که تا به حال چند آهنگ و یا ترانه ساختید؟
حالا یه سری قطعات هستن که آدم بر دل خودش میسازه، اونا رو به هر حال اگه بخوام تعدادی بگم والا یادم نیست، اما یه سری قطعات هستش که من فقط تمرین میکنم، یه سری قطعات هستش که فقط دارم فقط دستگرمی مثلا مینویسم، یه سری قطعات هست فقط برای سازم مینویسم، یه سری قطعاتی هست که برای گروه مینویسم، یه سری چیزایی هست که تنظیم میکنم، اینا خودشون توی ژانرهای مختلف قرار میگیرن.
ایران چه جایگاهی داره؟ آیا شما دست به برپایی کنسرت میزنین در شهرهای مختلف؟
نه، به خاطر اینکه در ایران ما محدودیت خوانندگی داریم و به خاطر اینکه خواننده تنها نمیتونه بخونه و اگر هم بخونه فقط خانوم برای خانوم مجازه که بخونه، اینجور کنسرت ها معمولا خیلی مخاطبای خوبی نداره. به خاطر همین ما تو ایران اصلا کنسرتی ندادیم،
حتی برای خانوم ها.
یعنی اون رو میتونستیم بدیم اما من مایل نبودم. یکی از شرایط کاریم با این گروه همین بود که ما در ایران کنسرتی برای خانم‌ها فقط ندیم، چون خانم‌ها تنها جاییه که میتونن بیانی ارزندهایی بکنن و معمولاً فضای مناسبی برای شنیدن موسیقی به وجود نمیارن.
گروه مهر تمام گفتین که از نوازندگان و موسیقیدان‌های تحصیل کرده هستن. با توجه به اینکه خب همتون همونجور که اشاره شد جوان هستین، اصولا شما وقتی که با هم دست به سفر گروهی میزنید میاد خارج، سازگاری هست در بین شما؟
چرا نه، ما هممون با هم اول دوستیم بعد ساز میزنیم. اول دوستی، اولین چیز انسانیت، بعد موسیقی. با هم رابطه خوبی داریم. به هر حال ممکنه یه سری تنش هم به وجود بیاد. سخت سفر، از قدیم گفتن در سفر آدم‌ها رو باید بشناسی. یه سفری عادت‌های دیگران رو می‌بینه یا ممکنه مناسب مثلا سلیقش نباشه. اما خب ما با یه هدف خاصی اومدیم و قبلش هم هممون با هم دوستیم. سعی می‌کنیم که اون تنش‌ها رو یا از هم بگذاریم، یه گوش‌زدایی بکنیم که به هر حال سفر خوبی داشته باشیم.
یارم
Thank you.
خانم پریچهر خواجه، برنامه‌ای که ارائه میدین همش یکی هست یا خیر در هر شهری یه برنامه ویژه‌ای رو؟
ما دو تا رپرتوار آماده کردیم که تقریبا بستیم برنامه‌مون رو، تو همه اجراهامون این دو تا رپرتوار رو اجرا می‌کنیم.
به جزئیات برنامه برسیم. بخش اول چگونه آغاز میشه؟ دارای چند قطعه است و بخش دوم؟
بخش اول با دستگاه ماهور شروع میشه. ماهور یه دستگاه قدیمی ایرانیه که فضای دوستی و صلح درشه، با توجه به اسم گروه ما هم و اینکه همه جوامع بشری دنبال صلح هستن، ما هم سعی کردیم یه فضای خیلی آرومی آغاز کنیم. حتی کسایی که موسیقی ایرانی خیلی خوب نمیشناسن از موسیقی ایرانی زده نشن، یا اینکه خیلی تخصصی نباشه، یه ذره به گوششون آشنا باشه. شاید ماهور یه کمی برای کسایی که موسیقی کلاسیک گوش میکنن شبیه مثلا گام ماژور غربیه و اونا با گوششون یه کمی آشناست. قطعاتی که هستش قطعه پیش درآمده، چند تا تصنیف قدیمی میزنیم، چند تا تصنیف از خود من هستش میزنیم و با یه رنگ قدیمی ایرانی تموم میکنیم. پارت دوم هم دوباره چارگاهه که باز دستایی که فرح و شادی و صلابت است و خب ما سعی کردیم فضای خیلی پهلوانی و قهرمانی رو انتخاب بکنیم که شاید توی ذهن آدمایی که موسیقی ایرانی رو خیلی خوب نمیشناسن بتونیم یه نقطه خوبی رو ایجاد بکنیم، از جهت اینکه شاید بعضی‌ها به نادرست معتقدن که موسیقی ایرانی موسیقی غمگینیه. ما هم سعی کردیم این فضای غم رو خیلی تو کارامون نیاریم که شاید یه نقطه مثبتی رو در ذهن ایجاد کرده باشه.
خانم پریچهر خواجه، ساز تخصصی شما قانون هست و قانون خب خیلی وقت بود که اصلا در ارکسترهای ایرانی دیده نمیشد. من یادم هستش که خانم ملیحه سعیدی استاد این ساز هستن و حتی ایشون هم یک باری با گروه خانم ها اومدن در اروپا و اینها. این ساز قانون رو چرا انتخاب کردیم با توجه میان که سازی است که برای متعلق به ایران نیست؟
چرا این ساز متعلق به ایرانه؟ اختراعش هم ابونصر فارابی، فیلسوف بزرگ ایرانی قرن سوم، از دواقع خطه ماوران نهر خراسان. همطور که فرمودین، بله خانم سعیدی هم نوازنده این ساز هستن، اما قبل از ایشون جا داره که از استادم خانم سیمین آقارضی یاد کنم، چون اولین کسی بودن که در واقع قانون رو به ایران و ایرانی‌ها دوباره برگردوندن و با یه کاستی که منتشر کردن. من فکر می‌کنم که ما خیلی چیزای خوب داریم که متاسفانه بهش کم توجه یا حتی بی توجه هستیم. قانون هم سالها مورد بیمهری قرار گرفته و همونطور که الان ترک ها معتقدن که مثلا مولوی یه شاعر ترکه و هر سال براش مثلا اسفند ماه در قونیه مراسمی به پا میکنن، ما ایرانی ها این کار رو انجام نمیدیم. من فکر میکنم که این کم لطفی ماست که قانون که یه ساز ایرانیه و همونطور که فارابیه در واقع فیلسوف ایرانی هستش و این ساز از ابداعات اونه، اگه ما بگیم ایرانی نیست زر ما آدم های بدی هستیم.
خیلی متشکرم از شما.
من خیلی خوشحال شدم تو صحبت کردم.
گفتگوی ویژه هفته بود، گفتگوی شهرام میریان با پریچهر خواجه، موسیقیدان و نوازنده قانون در گروه مهر، گروهی که از شماری از بانوان جوان ایرانی تشکیل شده. و این گفتگوی ویژه هفته ما رو میرسونه به لحظات پایانی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. قبل از اینکه به پایان این مجله برسیم، به اطلاعاتون میرسونم که میتونید نظراتتون رو از طریق این شماره به ما اس ام اس کنید: 0420 603 87 41 50، و یا به این شماره برای ما پیغام بذارید روی دستگاه پیامگیر ما یا تلفن پیامگیر رادیو فردا به این شماره 0042 02 2112 41 13. و این هم از مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همکارم مهین گرجی در ساعت 8 شب به وقت تهران با یک بخش 3 دقیقه‌ای خبری با خلاصه مهمترین خبرهای روز با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی‌فر، رادیو فردا.